جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهایی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیررسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشک‌باغی، همسر آزیتا رفیع‌زاده، نیز از جمله بهائیان مرتبط با دانشگاه بهائیان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ماه سال 93 تشکیل شد و این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات این شهروند بهایی عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت غیرقانونی در مؤسسه آموزش عالی بهائیان اعلام شد. آزیتا رفیع‌زاده خود دانش آموخته دانشگاه علمی آزاد بهائیان در رشته مهندسی کامپیوتر است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه، کارشناسی ارشد در همین رشته را در دانشگاهی در کشور هند ادامه داد و از سال 81 به عنوان مدرس و استاد دانشگاه جامعه بهائیان به دیگر جوانان بهائی تدریس می‌کرد. در نهایت آزیتا رفیع‌زاده در آن دادگاه به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همسر او پیمان کوشک‌باغی نیز با اتهاماتی مشابه در اردیبهشت ماه سال 94 تشکیل شد که در نهایت محکومیت به تحمل 5 سال حبس را برای او رقم زد. اجرای حکم زندان آزیتا رفیع‌زاده در مهر ماه سال 94 با احضار وثیقه گذار او و تهدید او به ضبط وثیقه جدی شد. با درخواست این استاد دانشگاه جامعه بهائیان اجرای حکم چند هفته‌ای به تأخیر افتاد تا اینکه در آبان ماه سال 94 آزیتا رفیع‌زاده با همسرش پیمان کوشک‌باغی و فرزند خردسالش خداحافظی کرد تا خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند. این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان برای گذراندن دوره زندان 4 ساله خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
وضعیت قرمز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، محدودیت تردد خودرو و تعطیلی مدارس. این جمعه ساعت 6 عصر تهران بحث ما بحث هوایی که نفس می‌کشید. سهم مردم در آلودگی هوا چیه و مسئولان باید چه چاره‌ای بیندیشند؟ همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بارش برف سنگین روز پنجشنبه موجب لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های استانبول و تصادف زنجیره‌ای خودروها در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ترکیه 265 پرواز داخلی و بین‌المللی خود را از فرودگاه آتاتورک و 37 پرواز را از فرودگاه سبیه گوکچن لغو کرد. برخی هواپیماها روز پنجشنبه بیش از 2 ساعت در آسمان استانبول چرخ می‌زدند تا سرانجام موفق به فرود در فرودگاه آتاتورک شدند. در ادامه 27مین قسمت از برنامه فرقه را خواهید شنید که کاری است از همکارم کیوان حسینی.
یاشاسین آذربایجان گنجینه آزادی یولنده افاضلی مبارزه.
سنین گچیرن سند دیگر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 27مین قسمت از برنامه فرقه است. در قسمت‌های قبلی شنیدیم که چگونه احمد قوام با وعده حل بحران آذربایجان به نخست وزیری ایران رسید و سپس به مسکو سفر کرد و با استالین مذاکره کرد و سرانجام شوروی اعلام کرد که نیروهایش را از ایران خارج می‌کند. در سراسر دوران بحران آذربایجان، بسیاری در تهران معتقد بودند که با خروج نیروهای شوروی از ایران، این بحران به پایان خواهد رسید. حتی برخی سران فرقه نیز معتقد بودند که برخلاف تبلیغات رسمی و اظهار نظرهای علنیشان، تداوم این تشکیلات به ادامه اشغال ایران وابسته است. اما از ابتدای سال 25، شمارش معکوس برای خروج آخرین سربازان شوروی از خاک ایران آغاز شد. در پاسخ به معمای چرایی خروج شوروی از ایران، هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا مدعی بود که نقشی تعیین کننده داشته است. اینکه او در این ماجرا چه نقشی داشته را از عباس جوادی بشنویم، پژوهشگر تاریخ آذربایجان و یکی از مدیران منطقه‌ای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دو تا مورد مشخص هست که گویا گفته شده که ترومن رئیس جمهوری آمریکا به طرف شوروی اولتیماتوم داده که باید بیرون برید، اگر نرید فلان و فلان. یک بار اینو در یک کنفرانس مطبوعاتی میگه که ما اولتیماتوم دادیم، یک بار دیگر خاطراتش می نویسه که ما یادداشت دادیم بهش، به شوروی، که هرچه زودتر باید بیرون برن. البته توضیحاتی هست از طرف وزارت خارجه آمریکا که منظور از اولتیماتوم که ترومن در کنفرانس مطبوعاتی گفته واقعا اولتیماتوم به معنای دیپلماتیک که ما میفهمیم امروز نیست، یعنی هشدار داده که باید، و واقعا هم اینطوری هست. یعنی ترومن میدونیم که به برنز وزیر خارجه گفته که اینو میدونیم، در اسناد وزارت خارجه هست که طاقت ما طاق شده، دیگه به این بازی ها ما نمیتونیم، بازی های شور مسکو نمیتونیم ادامه بدیم، باید مشخصا و به طور آشکار به اونا بگیم که باید بیرون برن، وگرنه با ما نمیتونیم صبر کنیم.
در این زمان آمریکا تنها کشور جهان بود که بمب اتمی داشت و این موضوع به ارتش این کشور قدرتی ویژه میبخشید. ضمن اینکه جنگ جهانی دوم آثار منفی بسیاری بر چهره اقتصاد کشورهای درگیر در جنگ بر جای گذاشته بود و کمتر سیاستمداری در جهان از آغاز جنگی دیگر میان ابرقدرت‌های جهان استقبال می‌کرد. در چنین فضایی بود که یک اولتیماتوم از سوی رئیس جمهوری آمریکا می‌توانست خیلی زود شوروی را مجبور کند که از ایران عقب نشینی کند. اما اصولاً وجود چنین اولتیماتومی از سوی برخی پژوهشگران به زیر سوال رفته است. مجید تفرشی، تاریخ پژوه در لندن، آغاز این تردیدها را در میان پژوهشگران چنین شرح می‌دهد.
اولین کسی که به این مسئله بیشتر توجه کرده و دقیق‌تر توجه کرده ریچارد کاتمه. و پروفسور ریچارد کاتم خب یه شخصیت متفاوتی بود در عرصه مطالعات خاورمیانه، برای اینکه این آدم سال‌های سال عضو ارشد CIA و وزارت خارجه آمریکا بود و بعد به دانشگاه رو آورد، کار دانشگاهی رو آورد در دانشگاه پیتسبورگ و پنسیلوانیا، و بعدم آدمی بود که نسبتا در نوشتش منصف بود با توجه به پیشینه‌ای که داشت، خیلی واقع‌بین و دقیق بود. اون اولین کسی بود که در این مسئله اصلا تردید کرد و گفتی که سندی از این مورد پیدا نکرده.
و این تردید در حال حاضر به حدی جدی است که مورخی مانند یرواند آبراهامیان در نیویورک میگوید که اصولا به نظر او چنین اولتیماتومی وجود نداشته است.
نه، هیچ سندی از وجود چنین اولتیماتومی وجود نداره. اگر بود حتما سند نوشتاری در جایی ثبت میشد. اگر به شکل شفاهی این اولتیماتوم داده شده هم در جایی ثبت نشده. من حتی فشار چندانی از سوی آمریکا نمیبینم. نقش اصلی به نظر من بر عهده قوامه و اینکه میخواست مذاکره کنه.
اما جمیل حسنلی، دیگر پژوهشگر که اسناد زیادی را در این زمینه کاویده، نگاهی متفاوت به این ماجرا دارد. او این ماجرای اولتیماتوم آمریکا و نبود ردی از آن در اسناد را چنین شرح می‌دهد.
مارتن 2 تمام oldu، قشونlar çıkmadı. Neyinki çıkmadı؟
دوم ماه مارس فرا رسید، ولی ارتش روسیه آذربایجان را تخلیه نکرد و حتی از طریق راه آهن و خطوط دریایی خزر شب و روز به این منطقه تجهیزات نظامی از جمله تانک‌های T-34 و توپ می‌فرستاد. در 5 مارس وزارت خارجه آمریکا به دستور ترومن به شوروی تلگراف فرستاد و تخلیه آذربایجان را خواستار شد، ولی مسکو به این تلگراف جواب نداد. در 7 و 8 مارس در وزارت خارجه آمریکا با شرکت کارشناسان امور شوروی، ایران و شرق مذاکرات مهمی صورت گرفت. جیمز برنز وزیر خارجه آمریکا در جلسه توضیح داد که تمام این مسائل بر سر نفت است و ما نمیتوانیم این منطقه نفتی را به شوروی واگذار کنیم. او گفت ما در اروپا گذشت‌های بسیاری در برابر شوروی کردیم، اما نمیتوانیم به شوروی اجازه دهیم به ایالات ثروتمند نفتی نزدیک شود. اما مسئله این است که چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ گفته می شود در این نشست چارلز بوهلر شوروی شناس پیشنهاد داد که بلوف بزنند و شانتاج کنند، بدین صورت که سفیر روسیه به کاخ سفید احضار و اولتیماتوم داده شود که اگر در مدت مثلا 48 یا 72 ساعت ارتش شوروی ایران را ترک نکند، آمریکا میتواند از بمب اتمی علیه آنان استفاده کند. هیچ سندی که مسئله این اولتیماتوم را تایید کند در دسترس نیست. گو اینکه هنوز تمام اسناد سری نیز فاش نشده است. در مسکو سندهای بسیاری وجود دارند که باز نشده اند. در اسناد آمریکا نیز من به این مسئله بر نخوردم. اینکه ما هنوز سندی کشف نکرده ایم به این معنا نیست که چنین سندی وجود ندارد. سندهای بسیاری در آرشیوهای مربوط به مولوتوف و استالین وجود دارد که اجازه دسترسی به آنها داده نمی شود. بسیار تلاش کردم که به این سندها دست یابم اما موفق نشدم.
حسن لی از جمله پژوهشگرانی است که مصر است خروج نیروهای شوروی از ایران به شکل غافلگیرانه و غیر معمول انجام شده و در هر صورت نتیجه یک تصمیم فوری بوده است. ضمن اینکه عباس میلانی مورخ ساکن کالیفرنیا نیز میگوید به رغم نبود سندی درباره اولتیماتوم رئیس جمهور آمریکا، تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در این مسئله بی تأثیر نبوده است. او در تحلیل اوضاع به مجموعه حوادثی اشاره می کند که در عرصه بین المللی در سراسر جهان رخ دادند و توجه به این حوادث احتمال پایان بحران آذربایجان را بدون مقاومت سرسختانه آمریکا کم رنگ می کند.
در این که اون تهدید نقشی مهمی داشته به گمان من تردیدی نیست. ببینید آذربایجان ایران تنها جایی است بعد از جنگ دوم و آغاز جنگ سرد که شوروی نیروهای اشغالگر داشت و چند سالی اشغال کرده بود و بعد پس داد. هر جا دیگه بودن یا موندن یا یه جمهوری دموکراتیک ایجاد کردن. در یالتا، در پوتسدام، در کنفرانس تهران غربی ها گفته بودن که ایران واقعا به قول امروزی ها خط قرمزه. جاهای دیگه منافع شوروی رو غربی ها حاضرن به رسمیت بشناسن، کمون که استالین در یکی از کنفرانس ها در یالتا با یک کاغذ زردی میاد که روش یه سری اسم کشورها نوشته شده بود، کشورهایی که استالین حالا میخواست به عنوان مناطق مورد نظرش. کاغذ رو ظاهرا میده به چرچیل و قاعدتا در اسناد دفتر چرچیل هست. ایران جز اون کشورها نبود، یعنی یک کشورهایی بود که مناطق تحت نفوذ شوروی بود، شوروی هر غلطی میخواست میکرد، غرب هم هیچ کاری نمیکرد. مجارستان مثلا، لهستان مثلا، آلمان مثلا، غرب هم هر کاری تو مناطق خودش میخواست میکرد، شوروی کاری نمیکرد. مصدق رو انداختن، شوروی هیچ اقدامی نکرد. ببینید هر رئیس جمهور آمریکا بعد از روزولت تا کارتر به صراحت گفته بود که اگر شوروی وارد خاک ایران بشه حتی حاضرم جنگ سوم رو آغاز بکنم. این همه اهمیتش تصدیق شده. همین خاطر ندیده گرفتن این اهمیت و اون تهدید به نظر من ندیده گرفتن یه واقعیت مهمه، ولی تعیین وزنش، میزان اهمیتش در مقایسه با مثلا بازی که خود دوام کرد در مقابل بازی که شاه و سعد الفاخر حکمت کردن، در مقابل بازی که دکتر مصدق دندشون داریستای ایران کردن، تعیینش یه دشوار.
در هر صورت چه به ابتکار قوام و چه به خاطر مصالح عالی‌تر اتحاد جماهیر شوروی، خروج نیروهای این کشور از ایران برای سران فرقه یک معنای روشن داشت. عملاً کار به روزهای آخر رسیده بود، تا حدی که در نخستین جلسه سران فرقه با فرستادگان باقرف در فروردین ماه سال 25 کار به چانه‌زنی درباره تعداد کسانی رسید که بعد از فروپاشی حکومت فرقه اجازه داشته باشند به شوروی فرار کنند. واکنش فرقه به خروج نیروهای شوروی چه بود و در مذاکرات میان دولت مرکزی و دو تشکیلات آذربایجان و کردستان چه گذشت؟ پیشه‌وری و قاضی محمد چه می‌خواستند؟ همه در قسمت بعدی برنامه فرقه که هر شب در مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.